أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إن شاء الله توفيق است که در ادامه مباحث سوره مبارکه بقره آیه 255 رو خدمت عزیزان و بزرگواران در این نوبت شروع کنیم. همان گونه که ذهن دوستان آشناست، این آیه شریف آیه است که به خاطر اهمیتی که خواهیم گفت نام ویژه‌ای رو به خود در قرآن کریم اختصاص داده است. در میان 6232 آیه قرآن کریم این گونه نیست که همه آیات یه نام استثنایی و خاص و انحصاری داشته باشند. نه، اینطور نیست. شاید در مجموع تمام این آیات شریف حدود 100 آیه در قرآن باشند، کمتر از این، که اینها نام‌های خاص دارند، مانند آیت الدین. انشاءالله در همین سوره میرسیم، آیه 282، که خداوند سبحان خطاب میکند به اهل ایمان که هنگامی که نسبت به داد و ستدی اقدام میکنید و دینی، حتما با مکاتبه و نوشتن باشد و آداب این کار رو هم تعلیم میکند قرآن. و طولانی ترین آیه شریفه قرآن است که قوانین بسیار عالی و فراوان حقوقی و تجاری از همین آیه شریف استخراج شده است که جزو قانون تجاری ماست هستند. به طور کلی آیت الملک آیه 26 سوره مبارکه آل عمران، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. تا پایان این آیه شریف خداوند تو مالک ملکی، ملک و فرمانروایی ملک توست، در اختیار توست، به اون کسی که بخواهی میدهی و از اون کسی که بخواهی میستانی. عزت رو تو میدهی و ذلت رو تو میدهی، عزت تو میگیری و عزت تو. تا پایان آیه شریف. مشابه این آیات این چنین است در قرآن که عرض کردم تعداد بسیار زیادی نیستند. مناسبت های ویژه اقتضا می کرده است نام این آیه ماندگار شده، آیت الولایه، آیت التبلیغ، یا اون مضمون و محتوای این آیه مانند آیه ملک موجب شده است که خود این آیه ویژگی پیدا کرده است که در نوع این آیات این چینی که عرض می کنم آیت النور، الله نور السماوات والارض، یه درخشندگی و جلوه عجیبی در میان آیات شریفه قرآن دارد. در میان تمام این آیه هایی که اسم ویژه و خاصی رو به خود اختصاص داده است که نوعاً این اسامی از زبان ائمه علیهم السلام به خود پیامبر است، نه اینکه مردمان، عالمان، مفسران این نام ها رو داده باشند، نه اینها ریشه های روایی دارد اینها. در میان تمام این آیات بدون تردید میتوان گفت مهمترین آیه از جهت معارف توحیدی همین آیه 255 سوره مبارکه بقره است. آیه‌ای که شما نام این آیه شریف را آیت الکرسی میدانید. آیت الکرسی. حالا تمام این آیه هایی که گفتیم که نام های ویژه و خاصی رو در قرآن به خودشون اختصاص دادند، این نام گذاری ها برگرفته از یک کلمه و یک واژه و مضمون درون این آیات است. کما این که در باب نام گذاری کل سوره های قرآن همین احتمال و نظریه رو از زبان بعضی از بزرگان میبینیم و مشاهده میکنیم که اساسا نام گذاری سوره های قرآن به سوره حم، به سوره بقره، به سوره آل عمران چرا؟ سورتون تذکرو فیها آل عمران، سورتون تذکرو فیها البقره. اگر سوره بقره رو سوره بقره میگوییم، اسم این سوره بقره نیست، یعنی سوره ایست که در اون از بقره یاد میشود، سوره ایست که در اون از آل عمران یاد میشود. و الا سوره بقره رو نمیتوان ترجمه کرد مانند اون مترجمی که خدای او را رحمت کند که از این شهر و دیار بود، بالاخره ترجمه کرده بودن در ترجمه خودشون سوره دوم قرآن سوره گاو. نه، این نام این سوره نیست، سورتون تذکرو فیها البقره، سوره ای که از بقره در این سوره یاد شده است. اون هم چه ماجرای عجیبی که ماجرای گاو بنی اسرائیل باشد. پس علت نامگذاری سوره های قرآن کریم اون به اصطلاح شاه بیت یا اون موضوعی است که واژه ای است که گلواژه ای است که در میان این کلمات و این موضوعات اهمیت بیشتری دارد، به این علت نامگذاری شده است. این آیات هم همینطور است. آیت الملک قل اللهم مالک الملک، آیت الملک. آیت الدین یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، آیت الولایه انما ولیکم الله و رسوله، آیت التبلیغ یا ایها الرسول بلغ. تک تک این کلمات و واژه ها موجب شده است که نام کل این آیه رو این طور قرار داده اند. آیت النور الله نور السماوات و الارض. علتی که این آیه شریفه هم آیت الکرسی نامیده شده است این است که کلمه کرسی در این آیه شریفه دیده می شود فقط یک جا در قرآن، وسع کرسیه السماوات والارض، فقط در این آیه شریفه دیده می شود کلمه کرسی. حالا واژه کرسی چیست که نام این آیه اصلا آیت الکرسی قرار گرفت، اینو انشاءالله باید در نوبت‌های بعد برسیم و بررسی کنیم که علت این اهمیت چه بوده است که نام کل این آیه با کلمه کرسی قرین و عجین شده است و تبرک یافته است. اما دو نکته رو من قبل از ورود به تفسیر آیه شریفه مطرح می‌کنم به عنوان مقدمه کوتاه. یک این که اولاً خود میزان این آیت الکرسی چه مقدار است؟ شما می‌فرمایید آیت الکرسی یعنی آیت واحدتون، این یک آیه باید باشد. تمام این آیاتی که عرض کردم، آیه نور یک آیه است، آیه ملک یک آیه است، تمام این آیاتی که نام‌های ویژه دارند تک آیه‌ای خواهند بود. اما می‌بینیم از باب احتیاط یا تذکر بعضی‌ها وقتی آیت الکرسی رو می‌نویسن یا می‌خوانن، این تابلوهایی که آیت الکرسی رو می‌نویسن مشاهده فرمودید وقتی این آیه رو می‌گویند از الله لا اله الا هو که شروع می‌کنن تا کجا تمام می‌کنن؟ تا هم فیها خالدون، یعنی سه آیه رو پشت سر هم تا پایان آیه 257 رو می‌نویسن. سه آیه رو می‌نویسن به عنوان آیت الکرسی، دیگه آیت الکرسی نمیشه، میشه آیات الکرسی. این دیگه یک آیه نیست بلکه سه آیه می شود. اما خود آیت الکرسی همون آیه اول است، یعنی تا و هو العلی العظیم، این همین یک آیه است. به این نشانه و دلیل که اگر شما تعهدی داشتید بین خودتون و خدای خودتون، اگر یک کسی نذر کرد که من روز پنج بار آیت الکرسی رو می خوانم چه مقدار باید بخوند؟ همین آیه اول کفایت می کند. دیگه لا اکراه فی الدین و تبین الرشد من الغی نیازی نیست، ادامه آیات رو نیازی نداره بخونه، الله و ولی الذین آمنوا رو نیاز نیست بخونه، آیه بعدی رو، همون یک آیه ابتدایی کفایت میکنه. و در پاره‌ای از نمازها مثل نماز لیلۃ الدفن مثلا که ما آیت الکرسی رو باید بخونیم، تمام این سه آیه است؟ نه، فقط همون آیه اولی کفایت میکنه. پس خود آیت الکرسی یک آیه است، اما اون دو آیه بعدی باز در زبان خود معصومین به این علتی هم که نوشته میشه یا گفته میشه همینه که بزرگان و پیشوایان دین بعد از این که آیت الکرسی رو توصیه کردن رفتن و آیتان بعدها و دو آیه بعدش رو هم ضمیمه کنید. اینها رو هم غافل نباشید که این دو آیه هم عجیب پرمغز و محتوا و تاثیرگذار است و تکمیل کننده بحث قبلی است. اما از جهت فنی پس بنابراین آیت الکرسی یه آیه است، اما دو آیه بعدی اونقدر اهمیت داره که منظم و ضمیمه و پیوسته به این آیه در مجموع هم سه آیه رو مطرح میکنن و معروفین میشه در ذهن ما که اینها میشه آیت الکرسی. اما نکته دومی که این رو هم لازم می‌دانم در اهمیت این آیه تبرکن و تیمونن فقط یکی دو سه روایت و نمونه از زبان معصومین خود نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی و اهل بیت علیهم السلام سریع و کوتاه عرض می‌کنیم و انشاءالله تفسیر آیه رو همین امشب آغاز خواهیم کرد. اما در فضیلت این آیه شریف روایات از دو سوست، یعنی هم اهل تسنن و تشیع، هر دو روایات بسیار دارن. من از هر کدام یکی دو روایت کوتاه عرض میکنم. به عنوان نمونه این رو بیهقی که دیشب هم به مناسبت نام این عالم بزرگ اهل سنت رو مطرح میکردیم مطرح میکند در کتاب شعب الایمان خودش عن ابی ذر، از ابی ذر نقل میکند که قال یا رسول الله، به رسول خدا گفت کسی که ای پیامبر خدا، ما افضل و ما انزل علیک، چه چیز با فضیلت ترین بخشی است که بر تو نازل شده است؟ قال رسول الله، رسول خدا درود و خدا بر او باد، فرمود آیت الکرسی. این آیه رو فرمودن و مشخص میشه که نامگذاری این آیه هم پس بنابراین توسط خود کیست؟ توسط خود پیامبر. این رو باز احمد حنبل در مسند و طبرانی، عالم دیگر و علمای بزرگوار دیگری از اهل سنت نقل میکنن که قلت یا رسول الله ایما انزل علیک اعظم، چه چیزی شما عظیمترین آیه میدانید که بر خودتون نازل شده است؟ پیامبر به زیبایی شروع کردن به ترنم و تلاوت و فرمود الله لا اله الا هو الحی القیوم تا پایان آیه رو پیامبر مکرم اسلام تلاوت کردند. این از اهل سنت. اما در روایات خود ما در تفسیر عیاشی که از عادی ترین تفاسیر روایی ماست و این مرد بزرگی بوده است، این عیاشی سمرغندی عالم جلیل القدری بوده است 1000 سال قبل، روایت رو نقل می کند از امام صادق که ان لکل شیئن ذروه و ذروه القرآن آیت الکرسی. ذروه به معنای قله، به معنای سنام، به معنای اون برجستگی و بلندی که از دور به چشم می آید. به تعبیر غربی ها می تونیم بگیم مثلا فرض کنید هایلایت، مثلا اون نقطه برجسته و درخشان هر چیزی که خوب به چشم می آید، این رو در کلام عرب ذروه می گویند. ذروه القرآن سوره البقره، سنام القرآن سوره البقره. اساسا سوره بقره در قرآن چنین حالتی رو دارد، چون بیش از 3 جزء قرآن در این سوره است و می بینید این سوره مبارکه بالاخره 1/10 کل قرآنه و عظیمترین آیات، مهمترین پیام ها، خیلی مطالب عظیمی رو خدا در این سوره قرار داده است. اون زمانی که بقره رو شروع کردیم، اون چند سال قبل اشاره کردیم خدمت عزیزان، باید این طور بگیم دیگه، و اشاره کردیم که پیامبر در بعضی از آزمون هایی که می گرفتن از بعضی از افراد و مسئولیت می دادن، ابلاغ براشون می نوشتن، یکی از پیش شرط ها سوره بقره بود، آشنایی با سوره بقره بود. اگر کسی سوره بقره رو می دانست، می فهمید، بیان اون می دانست، پیامبر به اون مسئولیت میدادند. اصلا بودن کسی که این مقدار از قرآن رو بفهمد، این لیاقت خیلی از پست ها و خیلی از منصب ها و موقعیت ها رو دارد. خود این سوره جایگاه این چنینی در میان تمام آیات این سوره، باز ذروه و اون قله و بلندا آیت الکرسی به تعبیر نبی مکرم. این هم روایت زیبایی است. روایت دیگر، این رو شیخ طوسی در امالی نقل میکند و میگوید که این بزرگوار که انهو سمع، شنیده شد که مثلا از این قسمت روایت که مربوطه ماست که امام علی اینطور بازگو کردن که ما ارا رجلا ادرک عقله الاسلام او ولد فی الاسلام یبیت لیلتن سوادها، قلت و ما سوادها، قال علیه السلام جمیعها حتی یقرأ هذه الآیه. من فکر نمی کنم، امیرالمومنین فرمودن، انسانی در میان مسلمانان عقلش درک اسلام بکند و مولود در اسلام باشد، اما قبل از این که به خسبت و به خوابت شبها، این آیه رو زیر لب ترنم نکند. یا ابوالحسن کدام آیه؟ فرمود الله لا اله الا هو الحی القیوم. ادامه داره حدیث، فرمود فلا تعلمونه، اگر بدانید ماهیه چیست این آیت الکرسی و خداوند چه چیزی در این کلمات مبارک قرار داده است. ما ترکتموها، دست بر نمی دارید از آیت الکرسی. الا ای در هیچ حالی ترس باشید، نگرانی باشید، امید باشید، قنا باشید، فقر باشید، دست بر نمی دارید. در حدی که امیر المؤمنین می فهمند رسول خدا به من فرمودند که اعطیت آیت الکرسی من کنز تحت العرش. اصلا خدا آیت الکرسی رو از گنجهای پنهان عرش خودش به من و امت من عنایت کرد. ولم یعتها نبی کان قبلی، و چنین سرمایه‌ای رو هیچ پیامبری قبل از من نچشیده بود و نداشت. قال علی، امیر المؤمنین فرمودن به دنبال این جمله پیامبر که فما بت لیلتن، از زمانی که من این جمله رو از پیامبر شنیدم هیچگاه نخوابیدم. قد تو منذ سمعتها من رسول الله الا قرأتها، همیشه این زمزمه و نجوای شبانی من همین آیت الکرسی بوده است که از اون استفاده میکردم. و آخرین سخن رو بخوانم و تمام. باز امیر المؤمنین حدیث رو نقل میکنن، از خود امام بازگو میکنم سخن رو که فرمود سمعت نبیکم، من علی از پیامبر شما شنیدم که رسول خدا قال، پیامبر گفت و چنین میگفت، نه یک بار، یقول، بارها میگفت، و هو علی اعواد المنبر، بر چوبهای منبر نشسته بود پیامبر و این سخن رو من از او شنیدم که گفت من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاتن، اگر کسی آیت الکرسی رو بعد از هر نمازش بخواند لم یمنعه من دخول الجنه الا الموت، اینی که الان وارد بهشت نمیشه چون نمرده، فقط مرگ بین او و بهشت فاصله است، فقط مرگ بین او و بهشت فاصله میافکند. ولا یواظب علیها الا صدیق او عابد، اون کسانی که مواظبت و مراقبت و همراهی با آیت الکرسی دارند اینها صدیقند، اینها به مقام صدق میرسند، اینها به قله عبادت خداوند پا میگذارند. و من قرأها اذا اخذ مزجعه، کسی که هنگامی که به بستر میرود و میخواهد بخوابد آیت الکرسی رو ترنم میکند و میخواند، آمنه الله علی نفسه و جاره و جار جارهی و لعبیات حوله، خیلی عجیب است، خداوند امنیت رو به خودش، به همسایه او، به همسایه همسایه او و به اون منازلی که اطراف او قرار دارد حاکم میکند و میباراند، امنیت خودش رو شامل حال تمام اون محله و منطقه میکند به برکت خواندن و تلاوت آیت الکرسی. سخن بسیار است در فضیلت این سوره، من همین مقدار به عنوان تیمن و تبرک مقداری رو بازگو کردم. خب با این مقدمات و با این مطالبی که عرض کردیم، بنده از غروبی همین رو با خودم فکر میکردم که واقعا این بخش های قرآن رو که بناس بازگو کنند امثال بنده ای، اون عجز و ناتوانی خودشون رو بیشتر میچشند و لمس میکنند و احساس میکنیم که ضعیفیم در فهم آیات الهی. آیه این که به هر حال ذروت القرآن باشد، اون قله قرآن باشد، پانهادن و رسیدن به اون قله ها کار کم نفسامه ضعیف البنیه ای چون امثال بنده نیست، اما چه بگوییم که اینقدر همگر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. بالاخره چاره نیست و باید با استفاده از آنچه از مکتب وحی دیده این آیات شریفه رو با عزیزان در میان بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. در مجموعه آیت الکرسی که الان با کلمه الله آغاز کردیم، انواع و اقسام توحید رو شما میبینید. یعنی علت برجستگی این آیه همین است که این متضمن و در بردارنده توحید ذاتی، صفاتی، عبادی و افعالی است. هر چهار نوع توحید خدا تو این سوره نهفته است. یک، دوم، اون امهات و اون اسماء الحسنا رئیسه و عمده الهی هم تو همین یک آیه نهفته است. حیات و قیومیت و ربوبیت و ملک و تمام اینها رو خداوند، علم و تمام اینها که صفات ذات الهی است، تو همین یک آیه شریفه خدای سبحان گنجنده است و اینها رو وارد کرده است. فرمود الله. الله اسمی است و نامی است و علمی است که منحصر در خداوند است، یعنی علم اختصاصی به حضرت باری تعالی است. و استعذار دارید، بارها در مباحث گفتیم که کلمه الله بی بدیل و بی شریک است، یعنی در طول تاریخ هیچ کس نیامده است و خود رو به عنوان الله نامگذاری کند. شاید این آیه شریفه رو که بعضی از بزرگان هل تعلم له سمیع یا ناظر به این بحث میدانند دور نباشد که آیا پیامبر برای الله هم نام دیگری رو هم میشناسی؟ کسی هم به نام الله خود رو نامیده است؟ خیر، الله نامور دیگری در طول تاریخ نداشته است. الله الله است و بس. هیچ کس خود رو به الله نامگذاری نکرده است. به نامهای دیگر خداوندی تعدی شده. خیلی ها به ناحق خواستن خودشون رو به نامهای خدا بنامند، اما کلمه الله مثل این که محدودهی داشته است که کسی را یارای پانهادن به این نام بلند الهی نبوده است. وقتی خود این نام رو پیامبر گاهی با اون حالات خاص عرفانی خودشون میفرمودن، فهمتن اسمی است که یتأثر منه العالم، اسمیست که تمام عالم و هستی متأثر از این نام و تمام وجود و آفرینش و عوالم خلقت جلوه هایی از کلمه کلمت الله هی العلیاست. تمام وجود جلوه هاییست از همین نام عرشی و این نام بلند خداوند به کلمه الله. و به همین خاطر میگوییم که الله جامعیت دارد، در میان تمام نامهای الهی این حالت خاص رو داره. دیگه این رو من در سوره بارکه حمد باز کردم، یعنی جزئیات کلمه الله رو در مقداری که مفسرین، متکلمان و آدمان سخن گفتن اونجا بحث کردیم، دیگه فکر میکنم نیاز به تکرار سخن نباشه. فقط در باب یه خط دو خط اشاره میکنم. کلمه الله رو اونجا هم بازگو کردیم، به هیچ وجه من الوجوه قابل ترجمه نیست عزیزان. یعنی ما کلمه الله رو نمیتونیم به هیچ زبانی از زبانهای دنیا برگردان کنیم. اصلا این قابلیت ترنسلیشن، ترنسلیت نداره، اصلا هیچ قابلیت انتقال ندارد. الله الله. به همین خاطر بهترین مترجمان قرآن کریم اون کسانی هستند که وقتی قرآن رو به هر زبانی ترجمه میکنن، الله رو الله ترجمه میکنن، الله رو خدا ترجمه نمیکنن به فارسی. خداوند نمیگویند، ایزد نمیگویند، یزدان نمیگویند. هیچ کدام از اینها معادل با الله نیست. در هیچ زبانی از زبانهای دنیا هم الله معادل ندارد. اصلا ما نداریم لفظی که تحمل این بار معنایی رو بتوانیم در او ببینیم که معادل با کلمه الله بگذاریم. لذا الله رو بگیم الله، بگیم علی معنی الله گفتن سیبوی یولهون فی حوائجهم اله، بگیم الله همون الله هست و بس. نمیتوانیم برای اون ترجمه و معادلی بیاریم در پارسی. اما وقتی ریشه های کلمه الله رو باز میکنیم در عرب، یه مقداری دلمون رو خوش میکنیم، میگیم کلمه الله ممکن است از ماده الهه گرفته شده باشد. الله، الهه به معنای عبادت، الله به معنای معبود. بسیار. میگیم کلمه الله ممکن است از ولهه گرفته شده باشد. الله به معنای اون ذاتی که دیگران در او واله و شیدا و حیرانند، اون ذاتی که تمام وجود انگشت به دندان از ازل تا ابد در عظمت و جلالت او فرو ماندند و خواهیم باقی خواهند ماند، این میشه الله. این مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم که مانده ایم. بزرگانی مانند ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و این پیامبر هاشمی عربی گفتند زدنی فی که تحیرا، خدایا متحیریم به این تحیر ما در جلال و جمال خودت بیفز. این میشه الله از ماده فلح. ممکنه بگوییم قریبانه، ممکنه بگوییم عارفانه، در یک کنج انزوایی که انسان زانو گرفته است در بغل بگوید کلمه الله از ماده لاهمی آید به معنای احتجبه. الله یعنی ذات محتجب، یعنی ذاتی که وجود او در حجاب است و ره یافتن به ذات او لا یمکن، امکان ندارد. به صفات اون هم در حد توش و توان و توان ما انسان هاست رسیدن به صفات او، نبیش از این. اون صفات لایتناهی کجا و توانایی محدود ما آدمیان کجا؟ پس در حجاب است. المحتجب. اینها چیزهایی است که از لغت میگیم و استفاده میکنیم، اما برمیگردیم به این که کلمه الله، الله است، یعنی اسم المستجب عند جميع صفات الجلال و الكمال، نامی است که تمام صفات جلال و جمال خداوند همه در این نام نهفته است. اما خود الله رو اینجا خداوند برای ما معنا میکند، الله لا اله الا هو. الله کیست؟ همانی است که جز او معبودی نیست. این دقیقاً الله خدا کیست؟ لا اله الا هو، آنی است که جز او معبودی نیست. یعنی تأکید بعد از کلمه الله بر چه عنوانی است؟ بر پرستش خداوند تأکید میشه. اینو التفات بفرمایید. خود کلمه الله رو همان گونه که عرض کردم شریکی بدیلی و مشابهی مانندی ابداً، یعنی شما بارها دیدید در آیات شریفه قرآن با همون جاهلان بت پرست هم وقتی پیامبر کلمه الله رو در میان میگذره اونها تسلیمن، الله رو میدونن، میشناسن، خود اونها اقرار دارن ولئن سألتهم من خلقکم لیقولن الله، کی آفریده از شما رو؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی آفریده است؟ لیقولن الله، میگن الله، چیز دیگه نمیگن دونا. در الله بحثی نیست، از این قسمت به بعد الله بحث است که لا اله الا هو یا نه. اینی که میبینید در شرع مقدس اسلام سخن اول پیامبر مکرم اسلام آن بود که قولو لا اله الا الله، اینی که بگید لا اله الا الله تا طفلهو، چون مشکل بعد از خود الله شروع میشه، یعنی بعد از اینکه الله آفریدگار وجود است حالا مدعی پیدا میشه. تا زمانی که خبری نبود مدعی نبود، کان الله ولم یکن معه شی، اما بعد از اینکه خداوند وجود را آفرید و حسب روز این کرد، بعد طالب پیدا شد. بعد ادهی اومدن گفتن نه، ما تو این خلقت خدا نقش داریم، ما در اداره این بخش های آفرینش ما هم سمتی داریم، ما رب و نوعهایی در این خلقت میبینیم که اداره امر میکنن و چون کار به دست اونهاست پس باید در قبال اونها کرنش کرد، تعظیم کرد، پرستش کرد. شد انشعاب از دامن توحید ناب، شد جدایی از الله و به دام بتان الهه های مختلف و معبود های وهمی متوسل شدند. لذا راه این است که بگوییم الله لا اله الا هو. نه، اشتباهی نکنید انسان ها، بدونید همون الله، همون خداوندگار وجود و آفریدگار هستی است که هیچ معبودی و هیچ مقام قابل پرستشی در آفرینش جز او نیست، چون اوست که فقط فرمانده خلقت و آفرینش است. حالا این قسمت‌های بعدی رو عرض می‌کنم. از یک مقام فرمان ببرید. شما تصور بکنید اگر وجود لا اله الا هو را، اگر آدمیان لا اله الا هو رو حس کنند، ببینید چی میشه جامعه، اصلا آفرینش چه شکلی پیدا میکند، هستی چه نظامی پیدا میکند که یک فرمانده، یک مقام مافوق در تمام هستی حکم میراند و تمام آدمیان فرمان او میخرند لاغیر. دیگه تمام بتان سلطگران، تمام آدمیان دیو سیرت شیطان صفت که خودشون دایه فرماندهی بشر دارن، همه اینا سفرهاشون جمع میشه. الله لا اله الا هو به معنای ضربه زدن به کمر تمام طاغوت ها در طول تاریخ است، به معنای به زیر کشیدن تمام اون کسانی است که داعیه حکمرانی و ارباب بودن بر بشریت داشتن. همه اینا هنوزشون رنگی نداره، به کناری میرند و یه فرمانده، یه مقام مافوق، فرمان او و حکم او در وجود حاکمیت پیدا میکنه اگر انسان ها تن بدن و بپذیرن الله لا اله الا هو. خب حالا در قرآن وقتی این الله لا اله الا هو را میبینیم، در خیلی از آیات شریفه این نغمه وحدت رو وقتی مشاهده میکنیم، نغمه که تمام هستی رو یکی میکنند، استدلال، برهان و دلیل به دنبال اون نمیآید. خداوند این رو گزارش میده دیگه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. اما این آیه شریفه در آیه الکرسی میبینید مثل این که خداوند صفات بعدی خودش رو که مطرح میکند به منزله دلیل برای الله لا اله الا هو. چرا؟ الله فقط اون معبودی است که باید پرستش شود و هیچ معبودی جز او لیاقت و قابلیت پرستش ندارد. این سوال رو صفات بعدی جواب میدهد، چون اوست که الحی القیوم، چون او حی قیوم است، لذا معبود و اله دیگری مفهوم و معنا پیدا نمی کند در آفرینش. خیلی زیباست، من کلمات رو میگم جمع‌بندی میکنیم. فرمود الحی القیوم، کلمه الحی از ماده حیات گرفته میشه، اما با این التفات کلمه الحی به تعبیر عرب ها صفت مشبه است و صفت مشبه مثل اسم فاعل نیست که بگید مثلا ضارب یعنی آن کسی که مثلا زده است، قادر اون کسی که میتواند. حالا اگر کسی یک روز توانست و فردا نتوانست باز هم قادر است، اما اگر کسی امروز و دیروز و فردا توانست، این رو چه میگویند؟ قادر میگویند؟ نه، اینو قدیر میگند، این دیگه قادر نیست. وقتی قدرت متمرکز در یک وجود و تثبیت شد، صفت مشبهه به کار برده میشود. صفت مشبهه در جایی است که تثبیت و دوام رو میرساند. فرمود الحی، اون ذات ثابت الحیات، اون ذاتی که حی و حیات در وجود او و در ذات او متمرکز و تثبیت شده است. خب حالا این کلمه الحی، این حیات چیست؟ من همینجا خیلی ساده و راحت عرض کنم خدمت عزیزان، حیات رو میگیم زندگانی، حی رو میگیم زنده. ما برای حیات تعریفی داریم الان در دنیای امروز، یعنی بشریت با تمام این میراث‌های علمی که تا امروز دارد میتواند تعریف درست، به تعبیر عرب‌ها جامع و مانع، یعنی یه تعریف کاملی برای حیات ما داشته باشیم؟ قسم خوردن نداره، مسلم نداریم، ما یه تعریف جامعی برای حیات نداریم که بتوانیم بگیم الحیات و ماهو حیات چیست، بعد بگن این حیات، این ماهیت حیات است. نداریم، نه برای حیات ما این تعریف رو نداریم. ما برای این امور که اینها امورهای مسائل جدی هستند، یعنی اصلا شما وجود، گاهی اینو عرض کردم در سایه مارکه نور میگفتیم، اصلا وجود رو شما چه میفرمایید؟ آیا وجود چیست؟ ما تمام انسان ها ادعا داریم که چیم؟ موجود. هر که پیمان با هوال موجود بست، به تعبیر اقبال لاهوری اون هوال موجود. خب این ما وجود داریم، ما از وحدت وجود، کثرت وجود نمیم، بحثای این چنینی که عرفا دارن، فلاسفه دارن، ما دایره وجود داریم، همه ما وجود داریم. بعد بفرمایید وجود رو تعریف کنید، وجود یعنی چه؟ ما تعریفی برای ماهیت وجود تا الان، هزاران فیلسوف در طول تاریخ اومدن تعریفی برای ماهیت وجود ارائه نکردن. الوجود ما هو موندن، آیا این است؟ ان الوجود عندنا اصیل دلیل من خالفنا علیل، یا ان الوجود عارض الماهیه. اینا اومدن بحثایی کردن اما به حقیقت وجود کسی راه نبرده است. فقط گفتن بهترین چیز اینه که بگیم مفهومه من عبده الاشیائی و کنهه فی قایت الخفایی. ما مفهوم وجود رو حس میکنیم اما ماهیت وجود رو درک نمی کن. این حرف آخریست که حاجی سبزواری میگن و خیلی از فلاسفه میگن. حالا اینو دقت بفرمایید، اینو بذارید کنار، وجود و نمیدانم عرض به خدمت و ماهیت و نمیدانم عرض به حیات و ممات و اینا رو که بذارید کنار، بنده از شما سوال میکنم الماء ماهو، آب چیه ماهیتش؟ شما جواب بدید که ماهیت آب چیه؟ من کسی ماهیت آب رو میتونه جواب بده؟ نه. لذا بشریت در این سالهای اخیر به این نتیجه رسید، یعنی بعد از کانت و دکارت به این نتیجه رسیدن که اصلا ما ول کنیم این بحث رو، به جای اینکه ما بریم دنبال ذات و ماهیات، بریم دنبال چی؟ بریم دنبال آثار و صفات. ما ول کنیم این قضیه رو. ما نمیدونیم ماهیت کهربا، ماهیت برق و الکتریسیته چیست، ابدا نمیدونیم، اما ما بریم از خواص و آثار الکتریسیته برق استفاده کنیم، این کار درستی است برای ما انسان، مسیر درستی رو بشر طی کرد، منطقی است این راه. یعنی واقعا وقتی دیدن در بسته به حقایق باطنی اشیاء عالم، گفتن پس بریم کجا؟ بریم خواص و بریم آثار اون رو استفاده کنیم، به یک به یک تمام اکتشافات بشری، تمام اختراعات انسانی، حرکت در مسیر کشف رازها، یعنی آثار و خواص اشیاء و موادی است که خدا در وجود ماهیت اونها رو مخفوله قرار داده است و پنهان. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، انسان ها یه ظواهری رو از این حیات می دانند، اما اون ماهیت این حیات برای انسان ها رو نمی شود. مگر برای جماعت اندکی، یک گروهی که دیگه اینها کسانی هستند که رازدانان کارگاه خلقت و آفرینش خداوندی هستند که خدای سبحان با ماهیت وجود اینها رو آشناشون میکند. انبیا و اولیا و خواصی هستند که گهگاه چنین پرده ها برداشته میشود و از این طعم شیرین میخورند و میچشند. اما انسان ها، همه ما با ماهی، ما نمیتونیم ماهیت این گل چیست، اما میتونیم خواصات، آثار و خواصش رو ببینیم. میگه تو گیاهداری ممکن این گیاه این خصوصیت داشته باشه، این خواص، جمال ظاهریش اینه، اینا رو ما میتونیم کشف کنیم. لذا بشریت مسیرش رو به این طرف قرار داد و درست هم هست، این مسیر و وادی رو طی کردن که آثار و خواص رو کشف کنن و بدانن. خب حالا برمیگردیم به حیات. ما ماهیت حیات رو نمیتونیم تعریف کنیم، اما حیات رو از آثارش کشف میکنیم. چه آثاری وقتی دست داد شما میگویید زنده؟ کجا وقتی چیزی دیدید میگید زندگیه؟ از اینجا میتونیم نزدیک بشیم. میگن آقا سرآمد زندگی یعنی حیات دو پایه اصلی دارد، اگر جایی دو پایه باشه اوج حیات است. حالا بعد ممکنه مراتب پایین‌ترش رو تنزل پیدا کنیم، چانه زنی کنیم، به نوعی بپذیریم، اما حیات و الحی و الحیات با دو نکته مفهوم پیدا میکند، یکی العلم و دومی القوه، دانایی و توانایی. اگر در جایی جمع شد دارنده دانایی و توانایی را حی میگویند و مفهوم حیات یعنی بودن دانایی و توانایی اگر این دو با هم جمع شد. اگر موجودی دیدید که میداند و میتواند، این زنده. خیلی تعریف، تعریف زیبایی است برای حیات ها. اگر دیدید دانای توانا، این رو زنده بنامید و غیر از این رو مرده بنامید. این ممات است و این حیات است. حالا عرض کردم در مراتب پایین تر و به نوعی، حالا نمیخوایم بگیم، شاید بگیم مجاز و غیر مجاز و امثال اینها، میگیم بله حالا اگر دانایی نبود توانایی هم بود، به نوعی اینو بالاخره ما حی بگیم، حالا فعلا اینم بگیم حی. حیوانیست که میتواند اما نمیداند مگر به مقدار شعور غریزی، اینم میگیم حیات. میگیم این حیوان حیات داره، این حیوان حیات ندارد، این حی است این حی نیست. گیاهیست که میتواند رشد پیدا کند، ولی این که ممکنه رشدش ارادی هم نباشه، یعنی همراه با دانایی نباشه، این گیاه رو زنده میدانید، این گیاه رو مرده، چون اون حرکت نداره این حرکت داره، رشد نداره این رشد داره. اما به این دیوار شما نمیگویید زنده یا مرده، چون نه دانایی دارد نه توانایی دارد. پس تعریف حیات در جایی صادقه که این دو صفت کنار هم جمع بشه. حالا با این شیوه و با این خصوصیت اگر بخواهیم بگوییم، ما انسان ها حییم، یعنی ما انسان ها توانایی حیات داریم، ما حیات، چون ما انسان ها قدرت داریم و ما انسان ها آگاهی داریم. حالا این توانایی و آگاهی به اصطلاح عرب ها مقوله به تشکیکه، یعنی کم و زیاد داره، بعضی هامون داناتریم، بعضی ها تواناتریم، بعضی ها دانایی و توانایی بالاتری داریم و این متفاوت است مراتب ما. اما یه نکته وجود داره در حیات ما و در دانایی و توانایی ما که این دو فاکتور و دو عاملی که ما را حی می کند و زنده می کند، اینها همیشه با ما نیست. ما گاه داناییم و گاه غیر دانا، گاه تواناییم و گاه غیر توانا. یعنی ما انسان ها اینطور نیست که همیشه اون دانایی و توانایی در وجودمون باشد و این حالت در وجودمون جمع بشه، نه این حالت جمع نمیشه. یعنی زمانیست که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یه وقتی اومدیم که دانایی نداشتیم، یه وقتی هم ممکنه برویم که دانایی را بگذاریم. توانایی در وجود ما هم همینطور است، این توانمندی و قدرت اکتسابیست در وجود ما. اینو در باب صفات انسان و حق میدونیم که اینه، ما بالاخره عرضی است و عرضی یا شی غیر العرضی، زاک البیازن زاک نحب العبیزی به تعبیر فلاسفه، اینا میاد تو وجودمون عارض میشه و بعد هم ممکنه بره. در عین این که علم، آگاهی و دانایی همیشه با ما نیست، یه مشکل دیگه هم داره. آیا شما هر چیزی را که بخواهید بدانید میدانید؟ نه. آیا شما هر چیزی را که بخواهید بتوانید میتوانید؟ نه. یعنی دانایی و توانایی ما محدود به حد است. پس بنابراین ما میگیم حیات، ما خودمون رو دارای حیات میداریم، اما مثل این که و توکل علی الحی الذی لایموت. مثل این که حی فقط یکی است، الله و لا اله الا هو الحی. حی فقط حضرت اوست، یعنی اون ذاتی که دانایی به کل شیء علیم، توانایی علی کل شیء قدیر در وجود و در ذات او نهفته است. و این دانایی و توانایی حق انتها پایانی ابتدا ندارد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، هیچ محدودیتی هم نیست. پس اگر گفتیم الحی فقط یه نفر میاد و بس، یعنی یه وجود میاد، اونم ذات اون بارک اوست، حی فقط خداست دیگه. اگر نگاه کنید زنده ای جز خداوند سبحان نیست، مگر پرتوی از اون حی برای یه وجودی بتابد، یه جلوهی بکند، بعد اون هم برخیزد بگد انا الحی، بگد ما هم حییم، بگید ما هم زنده شدیم. اما به همین مقداری که پرتو بر ما تابیده است، هر مقداری که بتابد دیگران هم دارای حیات می شوند و الا غیر. خب این خداوندی که الحی است، این خداوند حی توانمند، آیا از این دانایی و توانایی بی انتها و بی حصر و حد خودش استفاده می کند، بهره می برد، به کار می بندد یا نه؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. بله، این حی، این صفات اجمع خودش رو، اینها رو به کار می بندد، بهره می دهد به دیگران و تبلور اون میشه القیوم. کلمه قیوم رو هم توضیح بدم، بعد دوتایی باز با هم جمع میشه این دو صفت. کلمه القیوم از ماده قوام و قیام می آید. القائم و بالامر به کسی می گویند که کاری رو تولی می کند، یعنی کسی که می تواند یک کاری رو به عهده بگیره، به این میگن القائم و بالامر. همین مرتبش یه وقتهایی در باب عرض به خدمتون برز از الفاظ قرآن کریم رو که بحث میکردیم، به این جمله اون آیه خاطر انگیزی که برای آقایان و خانمها بالاخره گاهی هم با اون شکل صوتی و تصویری ما اون رو تفسیرش رو بازگو میکردیم، هر رجال و قوامون علی النساء، تو این آیه من عرض کردم ببینید اگر کسی آمد و ایستاد، یه کسی بلند شد از جای خودش، توانایی ایستادن بر پا رو داشت، در کلام عرب میگویند علیون قائمون. حالا اگر کسی ایستاد و توانست بازوی دیگری رو هم بگیرد، اون رو هم بلند کند، میگن علیون قوامون. فقط خودش نایستاده، میتواند، توانایی دارد که دیگری رو هم بلند کنه در کنار خودش، میشه قوام. حالا اگر اومد کسی توانست دیگری رو بلند کند و نه تنها بلند کند بلکه بلند نگاه دارد، کارهای اون رو انجام بده، خدماتی برساند، میگن علیون میگن علیون قیمون. بعد از قوام نوبت چی میشه؟ قیم میشه. حالا اگر کسی آمد وجود داد، استمرار داد، پابرجایی داد، هستی داد، سرمایه گذاری کرد، اون قیم اگر هم صرف هزینه کند، هزینهش رو پس میتواند بگیرد، اما اگر داد، صرف هزینه کرد، همه چیز رو انجام داد، دیگه اینجا نمیتونیم بگیم علیون قیومون، اینجا فقط باید بگیم الله لا اله الا هو الحی القیوم. کلمه قیوم صفت ویژه‌ی حضرت باری تعالی است، فقط خدا است. قائم، القائم و بالامر، کسی که کار رو اداره می کند. قوام، عالی اداره می کند. قیم، سرمایه گذاری می کند. اما قیوم وجود می دهد، کار رو می آفریند، اونگاه پا بر جا می کند. اداره خلقت همراه با خلق خلقت میشه قیوم. الحی، اون لا، اون الله و معبودی که جز او معبودی نیست، اون حیه، تمام وجود و حیات از او سرایت کرده است و او و اون منشأ حیات است، منشأ دانایی و توانایی است. و این دانایی و توانایی او شامل ساقی رحمت اون بستر موجودات و بندگان و خلائق افکنده شده است، چون القیوم است. یعنی این دانایی و توانایی و حیات خودش رو در اداره خلقت و بندگان خیش هزینه می کند و صرف می کند، میشه القیوم. میشه اون کسی که دندان داده است، نان داده است، اون کسی که وجود داده است، استمرار داده است. الحی، نقطه آغاز خلقت، القیوم، استمرار وجود. وقتی شما احساس میکنید هستید، میگید یا حی، اما هنگامی که تنفس میکنید، هنگامی که آب رو به دهان میگذارید، نان رو به دهان میگذارید، فکر میکنید، قدم برمیدارید، میشه یا قیوم. پس تمام وجود ما غرق است در این دو صفت یا حیو یا قیوم. تمام وجود ما و استمرار ما و هستی ما و رزق ما و علم ما و قدرت ما و فهم ما تو همین دو صفت خداوند غرق و گم شده است. الله لا اله الا هو الحی القیوم. کلمه الحی تکرار میکنم، نظر به اصل آفرینش. فلاسفه این بحث بودن، حکما دارن میگن ما دو تا کمال داریم، یک کمال اول بعد یک کمال ثانی داریم. کمال اول چیست؟ یعنی اعطاء الوجود. کمال دوم چیست؟ هدایت الموجود. کمال اول اصل به وجود آمدن است، کمال دوم مسیر وجود را یافتن است. اولی با الحی، دومی با القیوم. پس الله لا اله الا هو الحی القیوم. خب حالا این حی قیوم، حالا ما داریم هنوز فعلا لفظ به لفظ جلو میریم انشاءالله تا برسیم به قسمت های از این آیه شریفه. آیا این حی قیوم ما حی هایی که میشناسیم و کسانی که میشناسیم قوام دارن، گاه احساس خستگی به اونها دست میدهد، گاه توان اینها کم میشه، کار مستمر فرسایشی کاهنده است و ممکن است توان اون نباشه و این از کیفیت کار بکاهد و لطمه ای به اوضاع و حالات ایجاد کند، آیا این حی قیومی که لا اله الا هو این چگونه است؟ آیا او خستگی، ملال، کسالتی، استراحتی؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. نه، ذات او را و وجود او را نه خستگی میگیرد، نه خواب میگیرد، نه سنه میگیرد، که دیگه فکر میکنم نوبت اول کفایت کند و حاجت به این است که قسمت های بعدی آیه شریفه رو انشاءالله باز در نوبت های آینده و گفتگوی بعد با عزیزان و دوستان در میان بگذاریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و صفات و اسماء حضرت خودش بیش از بیش آشنا بگرداند. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند. لذت درک و شیرینی اون معارف توحیدی که به اولیا اش چشانده است، به ما هم قدری از اون رو بچشاند.